الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خدمت عزیزان و سروران بزرگوار توفیقی است ادامه آیات سوره مبارکه بقره رو مطرح میکنیم. در نوبت گذشته که دومین بحث از آیات این سوره بود، بازگو کردیم که خداوند سبحان فرمود آن کتاب مستطاب هیچ جایگاه ریب و سوء ظن و اتهامی ندارد، و توضیح دادیم که مراد از ریب اون شکیست که برخواسته از بدگمانی و سوء نیت و تخریب باشد. هیچ جایگاه ریبی در قرآن نیست، همان گونه که در پدیده قیامت خداوند میگوید که جایگاه ریبی نیست. در قیامت هیچ حقی ممزوج با باطل نمی شود، آنجا حق یک دست و پاکیزه و سره است. و در مسئله قرآن هم همین حالت دیده می شود، وحدت تعبیر در مورد قیامت و در مورد قرآن داریم. در قرآن هم لا ریب فیه، هیچ حق و باطلی ممزوج نیست و سراسر قرآن لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ باطلی در قرآن وجود ندارد. خب گفته شد لا ریب فیه، در این حال تأکید میکنم و باز تکرار میکنم که شک در قرآن وجود دارد. ما می توانیم در قرآن و در آیات شریفه قرآن و در فهم از آیات نورانی قرآن شک کنیم و به یقین برسیم، هیچ اشکالی ندارد. اما ریب نیست، یعنی نمی توانیم با سوء نیت، چون جایگاه سوء نیت و اتهام نیست، نه ساحت آورنده قرآن، نه متن قرآن، نه خدای خالق قرآن هیچ جایگاه اتهام ندارد. فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه. اما آنچه موضوع گفتگوی امشب خواهد بود انشاءالله هدن للمتقین، امیدوارم که همین جمله رو بتوانم کامل و بهتر و بیشتر امشب بازگو کنم. فرمود این قرآن که در اون هیچ ریبی نیست و تمام اون حق روشن و مبین و مسلم است، هدن للمتقین، این هدایتگر متقین است. کلمه هدا که از ماده هدایت می آید به معنای دلالت و رهنمون کردن است. اما دو سه نکته مهم در اینجا حائز ذکر و تأمل است. ابتدا این که کلمه هدا با همین وزنی که می بینید این حالت مستری دارد. مثل این مصدر ما کم داریم در لغت عرب که این وزن رو داشته باشن، مثل بکا، مثل سرا، یعنی حرکت در شب، بکا گریستن، هدا دلالت و رهنمون کردن. مصدر با این وزن و وزان در کلام عرب کم است. اما هدا همون هدایت، همون رهنمون و دلالت کردن. بعض از مفسرین و ادبا و لغویون مایلند که اینجا مثلا ماده هدایت رو هنگامی که بر وزن هدا دیده می شود یه فرقی قائل باشند. این رو در سوره مبارکه حمد بازگو کردیم خدمت دوستان عزیز که هدایت و دلالت دو گونه است. گاه ممکن است یه نقشه مسیری رو در دست شما می نهند و می گویند که این راهی که می خواهید بروید، بسم الله از این نقشه نگاه کنید به مقصد برسید، یا اینکه یه علائمی رو، نشانی هایی رو به شما میدهند و برای کوی دوست یه علائمی رو بازگو میکنند، شما هم بر اساس اون نشانی ها میگیرید و به صاحب نشان میرسید انشاءالله. این راهنمایی است، این دلالت است، این یه نوع هدایت است، این یه قسم است. اما گاه نه قصه این نیست، بلکه دست شما میگیرند و در دست دوست مینهند، دست شما میگیرند و در خانه یار فرودتون میآورند. این بحث دیگری است، این نوع دوم هدایت است. این هدایتی است که نشان دادن مسیر نیست، که رساندن به مقصود و مطلب و منتهاست. هر دو هدایت است. عده‌ای از لغویون و مفسران، حتی کسانی مانند جار الله زمخشری نویسنده تفسیر گرانسنگ کشاف، معتقد است که این هدا با این وزن اون معنای دومی رو میرساند، یعنی آن که کسی را به سرمنزل مقصود برسانیم، این رو هدا میگویند. به این معنا اگر بگیم هدن للمتقین، قرآن به سرمنزل میرساند، یعنی قرآن یه هدایتی است، یه راهنمایی است که اگر کسی بگیرد این هدایت و دلالت رو، میرسد به منزل، میرسد به مقصد. این راهنمایی نیست که میانه راه و میانه کار شما رو بگذارد، ناکارآمد باشد. نه، این کاربردی است، کارایی کافی دارد و کارآمد است، شما رو به مقصد میرساند. هدا به معنای اون هدایت منتهی به مقصود، یعنی رساندن به هدف، نه فقط مسیر و جاده رو نشان دادن. که اگر معنا این باشه، دیگه اون قسمت للمتقین رو که انشاءالله در ادامه بحث خواهیم گفت، فقط این روشن‌تر میکنه برامون. این کتاب کتابیست که هدن للمتقین، به مقصد میرساند متقین رو، مشخص میشه از راه‌های رسیدن به مقصد و شرایط رسیدن به مقصد از دیدگاه قرآن تقواست. حالا تقوا چیست، کدام است؟ انشاءالله در بحث امشب بازگو میکنیم و مطرح خواهد شد. اما اگر نه معتقد باشیم که خدا هم مثل هدایت است، یعنی هر دو رو در بر میگیرد، که شاید این ثواب بیشتری داشته باشد و درستر باشد، که اساساً خدا هم به معنای نشان دادن مسیر است، هم به معنای رساندن به مطلوب و مقصد و خواهش و خواسته است. هدن للمتقین، این قرآن خداست، شکی نیست، اصلا از اسامی قرآن همینه. قرآن یهدی است، قرآن هادی است، قرآن هداست، و این کتاب آمده است برای همین، برای نشان دادن راه از چاه، خطا از صحیح، و مسیر زندگی رو به بشریت کاملا روشن کردن و نشان دادن و تبیین نمودن. اما به هر تقدیر یه نکته بسیار دقیقی که در هدا دیده می شود و در این هدایت که نمی توان اغماز کرد و این رو باید حتما توجه کرد، اینه که هدا حتما به اون نوع از هدایت می گویند، به اون نوعی از دلالت و رهنمون می گویند که همراه با طمأنینه، آرامش، آسایش، همراه با یه نوع به اصطلاح نرمشی باشد. اون راهنمون کردنی که، راهنمایی کردنی که منهای خشونت باشد، این رو هدا میگوید. اگر کسی رو راهنمون کنند، مسیری رو نشان بدهند، اما لازمه اون چوب و فلک باشد، لازمه اون بند باشد، این رو هدا نمیگویند. اگر معلمی باشد که فلک کند، اگر چوب فلک معلم به کار ببرد، مکتب خانه رو به هر حال عرض به خدمتون به این شیوه کنترل کند و شاگردانش رو هدایت کند، این معلم هادی نیست، این از عنصر هدایت استفاده نکرده است، ولو محصول هم داشته باشد کارش برای خودش، اما این هدایت نیست. هدایت اون تربیتی است که منهای خشونت باشد، در اون ملاطفت و نرمش دیده می شود. همان که می بینید سنگ دست پیامبران الهی است. انبیاء الهی هیچگاه از اهرم خشونت عزیزان استفاده نمی کردن مگر در تقابل با خشونت، مگر در دفع درشتی، و الا مسیر کار پیامبران الهی همین است که میبینید، عناوینی رو به کار میبردن که از اون بوی مهرورزی و محبت و مودت شما استشمام میکنید. یا قوم میگفتند، اخاهم هودا، اینها اخوت رو یا ابته ابوت رو، پدری را، برادری را، قومیت رو، یه فصل مشترکی را، یه معیارهایی را به کار می‌بردن در سخنان خودشون که تمام اینها مهرافزاز، جانپرور است، همه دوستی می‌آفریند، ملاتفت می‌آورد، هیچگاه در اینها درشتی نیست، قهر نیست و این مطالب رو به کار نمی‌بردن و خشن سخن نمی‌گفتن پیامبران الهی. این کاملا مشخص است. جمال بی همتا نبی مکرم، تمام جمال او جمیل است، اما خداوند سبحان فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. این جاذبه محبتی توست یا رسول الله، این ملاتفت و نرمش تو در برخورد است که مانند مغناطیس جذب می کند دلها را، آهن ربانیست که دلها را به سوی خیش می کشد. این جذبه قویست، نه اون نگاه پرسطوت خشن ابروی گره کرده که بخواهد دلها را به سوی شما جذب کند. فبما رحمت من الله لنت لهم، این رحمت خدا به شما موجب شده است که لینتی پیدا کردید، یه نرمشی پیدا کردید، اونگاه پیرامون شما گرد شمع وجودی تو رو پروانه های وفاداری یا رسول الله آن به آن در طول تاریخ گرفتند و میگیرند و خواهند گرفت. پس خدا این نکته روشن و جالب این که شاید بتوان گفت کلمه خدا آخر اون چیست؟ یه ممکنه این یه متشابهت و نزدیکی و قریب المخرج بودنی هم با هد که حرف آخر اون حمزه باشه، محموز باشه آخرش، ممکنه با این یه مشابهتی هم داشته باشه. و واژه هد اصلا به همین معناست. هد در لغت عرب به معنای آرامش دادن است. هنگام یه مملکتی رو امنیت کاملی فرا گرفته است، میگن اینجا یه شرایط کاملا هدی حاکم است. وقتی کودک رو در گهواره آرام می کنن، مادر لای لای مادرانه می گوید برای این کودک و یه آرامشی در جان این طفل دیده میشه، میگن هدأت السبی، هدأت السبی، یعنی این سبی و کودک رو آرام می کنند و این رو آرامش می دهند. پس هدا در جان این کلمه یک متانتی، وقاری، آرامشی، عطوفتی وجود دارد. هدن للمتقین. و تمام این مطالب و سخنان در لایه های درونی قرآن دیده می شود. قرآن کتاب مهرورزی است، قرآن کتاب عطوفت است، کتاب رحمت است که دل مخاطبان خیش رو به سوی خود جذب می کند و باید مخاطبان قرآن چنین پیامی رو از قرآن و کلام الهی در گفتار و در رفتار و در وجود خودشون یاد بگیرند و فرا گیرند و به کار بندند. فرمود هدن للمتقین. خب کلمه هدا فکر میکنم به همین مقدار بس است. اما این هدایتی است از آن متقین، برای متقین. سوالهای بسیاری ممکنه اینجا در ذهن داشته باشیم که اولین سوال این است که این متقین کی هستند؟ چه کسانی هستند و چرا این قرآن هدایت برای متقین است؟ من این چرا رو چون پاسخ کوتاه‌تری دارد اول مطرح می‌کنم، جواب اون رو بازگو می‌کنم و اونگاه خود بحث تقوا رو که یه مقوله گسترده‌تری است و مباحث مبسوطی رو می‌طلبد در ادامه مطالب بازگو خواهم کرد. اما متقین به هر تقدیر انسان‌های وارسته و شایسته‌ای هستند، این روشن. این قرآن هم هدایتگر اونهاست، یعنی متقین رو به منزل میرساند، راه رو به اینها نشان میدهد و اینها رو به مقصد رهنمون میکند. آیا بهره دیگران از قرآن چیست؟ این قرآن فقط هدایت متقین دارد؟ آیا برای غیر متقین هدایتی ندارد؟ اون ابیات سعدی که گاه میخواندیم خدمت دوستان که فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیک باید داشت، ورنه که نیکان خود بزرگ و نیک روزند، خوبان که خوبند، ما باید فکر بدان رو بکنیم. هدن للمتقین چرا؟ هدن للعاصین، هدن للمتمردین چرا؟ هدن للمتقین چرا؟ اینها بهره ببرن، چرا دیگران بی بهره باشن؟ این چلید است. اولین جواب ابتدایی ساده‌ای که در اینجا من عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز اینه که فراموش نفرمایید هیچگاه این گزاره‌های این چنینی به تعبیر عرب‌ها معنی سلبی نداره. از اون طرف یعنی اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کنه. اگر ما گفتیم آقا زیبا هستند، دلیل بر این نیست که زیبایی دیگری در جمع نباشد، یعنی فلان کس زشت است، نه این معنا رو ندارد اصلا. این شیوه استفاده از جمله شیوه صحیحی نیست که در میان ما هم جاری است که هنگامی که مثلا مدح کسی میشه گمان میکنیم این مذمت فلانی است. مثلا میگیم فلانی دروغ نمیگوید، میگید خب منم دروغ نمیگم. خب کسی نگفت که شما دروغ میگید، ما گفتیم فلان کس دروغ نمیگوید. این چه ربطی داشت که شما به خودتون گرفتید؟ این متداوله در بین ما تا که شروع میکنن از این باجناق همدامات تعریف میکنن، اون یکی دیگه ابراش گره میکنه، یعنی مثلا اینکه مذمت ماست، دارن بدی ما میگن که خوبی او میگن. نه اینطور نیست، این هیچ مشکلی نیست، بگذارید بگوین. اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه. هیچگاه اثبات فضیلت یا مقوله ای رو برای کسی گفتن نفی از سوی دیگر و کسی دیگر و گروه دیگری نمیکنه. اگر خداوند فرمود هدن للمتقین، به این معنا نیست که این هدایت برای دیگران ندارد، نه این نیست، به دلیل اون که خود فرمود هدن للناس، این قرآن هدایتی است برای ناس، هدایتی است برای مردمان. پس کاملا روشن است که مراد از این هدایت اختصاص هدایت به متقین نیست، بلکه اون چه مطرح است در اینجا نکته دیگر و لطیف و ظریفی است که اشاره میکنم. پس این ذهنیت رو دور برانیم، از خاطرمون بدر کنیم که اگر فرمود هدن للمتقین، نه اختصاص هدایت رهنمون و لطف قرآن برای پرهیزگاران است، نه اینطور نیست، دیگران هم بر سفره گسترده قرآن نشستند و میخورند و از این نوال الهی بهرمندند و هدند ناس، جمیع مردمان و ناس مشترک در این آیات بینات الهی که خطاب اولیه این قرآن هم یا ایها الناس است. یا ایها الناس، خداوند سبحان ناس رو مخاطب قرار میدهد و سخن میگوید. این روشن. خب اگر این چنین نیست، پس علت یاد و ذکر متقین اینجا چیست؟ چرا هدن للمتقین؟ جوابهای بسیار لطیف، جامع، عمیقی در اینجا وجود دارد که من به خاطر اجتناب یکی دو تا جواب رو مطرح میکنم و رد میشم. در ابتدا این نکته قابل تأمل است از مقولاتی که گفته شده است و مباحثی که در پاسخ این آیه شریف مطرح میشه که برگردیم به همین معنای هدایت و سخنی که در ابتداء مطالب مطرح کردم. گفتیم هدایت دو سطح دارد. یه سطح رهنمون کردن مسیر است، وادی و جاده رو نشان دادن است، راه رو پیش رو نهادن است، نقشه طی طریق و مقصد رو دست شما دادن است. اما یک سهم از هدایت حمایت کردن بعد از هدایت کردن و اونگاه رساندن به مقصد و مقصود است. دست شما گرفتن به مطلوبتون شما رو رساندن است. قرآن هدن للناس، همه مردم رو راهنمایی میکنند، یعنی نقشه مسیر زندگی را از ابتداء علقه تا اون نقطه نهایی ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، از اون ابتداء وجود و هستی تا اون اوجی که برای یک انسان متصور است، از چه راهی باید این وادی رو طی کرد، چگونه باید این مسیر سنگین، دشوار، پرپیچ و تاب، پرپیچ و خم رو چگونه میتوان طی کرد. این نقشه پیش روی شماست، خداوند سبحان نقشه رو طراحی کرده است، تمام پیچ و خمهای وادی رو نشان داده است، تمام شیبها، فرازها، فرودها، همه چیز رو طراحی نموده و به شما ارزانی کرده است. هدن للناس، این قرآن است. خب اگر شما آمدید و این نقشه رو گرفتید و در سینه نشاندید، اگر این نقشه رو خواندید و با فهم این نقشه پا رو در مسیر گذاردید، بدانید که مسلم به مقصد میرسید
حمایت می آید و شما رو به مقصد می رساند. شما به همون قله بالا خواهید رسید. هیچ تردیدی در این جهت نیست. اما لازمه این که شما این نقشه رو در دلتون بنشانید و با این نقشه فهم کنید، عیش کنید، زندگی کنید، تنفس کنید، مفهوم تقواست. تقوا یعنی همین. یعنی تکرار میکنم، نقشه مسیر هدایت برای همه آدمیان پیش روی این هاست. هدن للناس، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. اما اگر کسی این نقشه رو گرفت، این طرح رو به جان خرید، چون که در جان شد جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. وقتی این قرآن به جان نشست، اونگاه این انسان میشه متقی و بدانید به مقصد میرسد، میشه هدن للمتقین، میشه هدن للمتقین. هیچ تردیدی در فهم این معنا نداریم واقعا. این نکته دوم و بسیار مهمی است که اشاره کردم. پس اگر کسی بخواهد از سطح برتر هدایت و نوع دوم هدایت از ساحت و محضر قرآن استفاده کنه، لازمه اون آراستن به زینت تقواست. باید بیاد به زینت تقوا و وفاداری با قرآن کند. باید با آیه قرآن و این نقشه الهی برای رسیدن به سعادت خو کند، دمساز باشد، در نای وجودی خودش این به ساز در آورد، این آهنگ خوش الهی رو، اونگاه این نغمه دلنواز انسان رو رهنمون می کند و به سرمنزل مقصود می رساند. این معنای دقیقی است. در کنار این به ذهن بعضی ها اومده است که می توانیم با همین معنا قریب به این بگیم، و این که به هر تقدیر قرآن لایه های مختلف از بهره برداری و سعد دارد. واقعا اینطور است. پیامبر اون فهمی که از قرآن دارد هیچ کس ندارد. پایه پاره از آیات شریفه قرآن رو شاید هیچ کس نفهمد جز خود پیامبر. الا من خوطب به، فقط مخاطب مستقیم اول اون عمق پیام الهی رو خود پیامبر درک میکند. بعضی از آیات که ما میگیم تفسیرم پاش میگذاریم، یک ساعت هم روی صحبت میکنیم، 10 ساعت هم صحبت میکنیم. شهد الله انه لا اله الا هو، خداوند شهادت میدهد که لا اله الا هو، نیست معبودی جز او. ما اینو تفسیر میکنیم، بیان میکنیم، فهم میکنیم، اما ما چه میفهمیم از شهادت خداوند بر وحدانیت؟ پیامبر چه میفهمد؟ شهادت خدا رو پیامبر میبیند، شهادت خدا رو پیامبر لمس میکند، در سلول سلول وجود خودش ادراک میکند و مفهوم قائما بالقسط رو میگه. قائما بالقسط، خدا قائما بالقسط، قیام به قسط کرده است، شهادت میدهد، یعنی چه؟ اینا رو جز پیامبر کسی ادراک نمیکند. اون سطح فهمی که رسول خدا از قرآن دارد مشخص است. بیاید با این سطح بعدی رو بگید، مراتب متفاوت است تا برسد به خب گروه های مختلف، ما و دیگران و اون سطوح مختلف فهم و برداشت ها و استفاده های از محضر قرآن. هدن للناس، هدن للمؤمنین، هدن للمتقین، هدن للمحسنین. این مراتب مختلف فهم رو، این مراتب مختلف استفاده و بهره برداری از قرآن رو خداوند سبحان مطرح میکنه. پس این معنا هم درسته که اگر میبینید در اینجا بحث متقین مطرح میشه، به لحاظ اون مراتب و لایه های گوناگون استفاده از قرآن است که هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا را. هر کسی مقداری و بهره و حظی از محضر قرآن دارن که بهره متقین از همه بیشتر است. هدن للمتقین. این هم این نکته اخلاقی رو عالمان اخلاق در اینجا مطرح میکنن و اونها میگوین که به هر تقدیر قرآن هدن، اما این هدن لازمه به بار نشستن این هدن آن است که اگر بخواهد این نور بتابد و این آینه بازتاب کند و انجلا داشته باشد و انعکاس نور رو ببینید، لازمه کار آن است که صفحه این آینه غماز باشد، صفحه این آینه بدون زنگار باشد. این اصطلاح غبار در مسیر و جمال یار ندارد، غبار و پرده ولی جمال و پرده ولی تو خاک ره بنشان تا تا نظر توانی کرد که جناب خواجه میگوید در شعر شاعران ما بسیار است. شما این اسب تاختید، پشت سرتون نگاه میکنید، هیچی نمیبینید. اسب تاختید، یه لحظه اسب رو نگه میدارید، نه پیش رو میبینید نه پشت سر میبینید. با ماشین تاختید در این جاده، ترمز میکنید، هیچ خودتون میمانید، هیچ اطرافتون نمیبینید. هدن للمتقین، اگر کسی میخواهد از جمال بیبدیل قرآن استفاده کند، لازمش اینه که غبار راه رو بنشاند، زنگ ها رو از آینه وجود بگیرد، زلال دل رو صافی کند، جان رو پالوده کند. و این نیست، نمیشود مگر به تقوا. متقین کسانند که به این مهم دست یافتند. زاهدن للمتقین یعنی هدایت قرآن جایی به بار می نشیند که بستر مساعد میشه. اونجاست که میبینید حقا، یعنی خاصیت در قرآن فراوان. شعر من خاصیتی دارد قریب، به تعبیر بنده خدا خاصیت قرآن قریب و عجیب. اما این خاصیت قرآن، این دارو به همه اثر میکند؟ نه، بر کسانی اثر میکند که ضدش رو استفاده نکنند. کسانی که در حینی که این دارو میخورن باز چیزی مخالفون استفاده نکنن که از بینش ببرد. و کسی اینطور از قرآن استفاده میکند که اسمش متقی است. هدن للمتقین، متقین در حین استفاده از هدایت قرآن دیگه ضد قرآن رو به جانش وارد نمی کند، زنگ رو میزداید، غبار رو میبرد و به نتیجه میرسد. این هم معنای سوم یا چهارم، هدن للمتقین. خب حال این متقینی که خداوند به این شیوه میگوید، این راه یافتگان به هدایت قرآن، این سعادتمندان و نیکبختانی که از این کتابی که در اون ریب نیست به این خوبی بهره بردند و خداوند تصدیقشون میکند، تأیید میکند اینها رو، چی اند اینها؟ متقین چه کسانی هستند؟ اگر مجموعه آیات قرآن رو ببینید عزیزان، از همین ابتداء سوره مبارکه حمد و بقره تا آیات پایانی سوره ناس، به جرأت میتوان گفت ما هیچ واجهی رو مانند تقوا در قرآن پیدا نمیکنیم. نفیسترین، شریفترین، گزیدترین کلمه‌ای که در قرآن وجود دارد واژه تقواست. لذا فهم این معنا و شناختن و درک درست و ثواب از این واژه بسیار نفیس قرآنی خیلی اهمیت دارد و این خیلی قابل توجه است، مخصوصا هدن للمتقین. با این معانی که عرض کردم، اگر ما هم بخواهیم به سلک استفاده کنندگان از هدایت قرآن درآییم و در این خطه سلوک قرار گیریم، حتما باید فهم درستی از تقوا داشته باشیم و چارچوب تقوا رو درست بشناسیم و بدانیم. من لازم میبینم دیگه حالا در مقداری که فرصت دارم این جمله رو باز بکنم و بپردازم به این مطلب. اولا کلمه متقین، خب جمع است و مفرد آن میشود متقی. خود واژه متقی از ماده اتقا، کلمه اتقا از ماده وقا، از ماده تقوا، تقوا وقوا، وقوا از وقا. کلمه وقا و وقایه، الوقایه، وقا یقی فعلش میشه، الوقایه، حفظ و شیء مما یعزی. این رو لغویون اینطور معنا میکنن، میگن وقایه یعنی یه شیعی رو حفظ کردن از هران که احتمال زیان برای او دارد. یعنی حفظ و شیع، حفظ شیع. خوب دقت کنید، اینجا یه نکته عمیقی رو میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، که این منشأ تحریف در واژه تقوا در قرآن میشود اگر توجه نکنیم، و این خیلی مهمه. در کلمه تقوا و مشتقات تقوا، اون چه به مراجع لغوی نگاه کنید همه این رو میگن، یعنی همه رو کلمه حفظ تأکید میکنن، محافظت، حفظ، اتقا، احتفاظ، حفظ کردن، حفظ کردن، کنترل کردن، حفظ از زیان، ضرر و امثال اینا. نمونه دیگه عرض میکنم خدمت دوستان، گاهی شما خطر رو حس میکنید، زیان رو میبینید، دشمن تیر میافکند. اینجا در گذشته به هر حال رزماوران و جنگاوران سیستم دفاعیشون این بود دیگه، بالاخره سپری داشتند، انگامی که نیزه دشمن می آمد، شمشیر دشمن می آمد، تیر دشمن می آمد، اونو چه می توانستند خودشون رو با اون پدافند کنند و حفظ کنند، این سپرشون بود و این سپر رو می گرفتند. جنگ هم بود، جنگ های قدیم، که واقعا جوان مردانه بود، مثل جنگ های الان نبوده دکمه ای رو بزنن. این سپر رو میگرفت مقابل خودش و بالاخره دفع میکرد به قوه بازو و سرپنجش، این خطر رو رفع میکرد از خودش. به این سپر در کلام عرب به ترس و سپر وقایه میگویند. وقایه یعنی سپر، وقایه یعنی سپر که منشأ و به اصطلاح ریشه کلمه تقواست. خب با این معنای لغوی متقی در لغت یعنی اون کسی که احساس خطر می کند، یعنی گمان می کند، باور می کند که یه خطرهایی رو تهدید می کنه. احساس می کند که در مسیری که می رود، در راهی که طی می کند، وادی که می رود، پست و بلندی هاییست، فراز و نشیب هاییست، یه خطرات جدی وجود دارد و تهدیدش می کند. لذا به فکر آن می افتد که بنیه دفاعی خودش رو تقویت کنه. به فکر اون میفته که یه عامل دفاعی پیدا کند، یه ترسی، یه سپری، یه پناهی بیابد که بتواند در پس اون پناه حرکت کند، از حرکت نایستد اما خطرات مسیر رو هم طی کند، اینها رو هم بتواند کنترل کند و راه خودش رو ادامه بده. این میشه معنای لغوی تقوا. و متقی چیزی جز این نیست، یعنی به بیان دیگر عرض کنم خدمت عزیزان، از زبان شریعت و قرآن متقی انسانی است که اگر یه قدری بحث رو من بروزتر بکنم که مفهومتر باشه برای هممون، متقی انسانی است که یه نگاه عمیقی به زندگی میکند، بعد در پیش روی خودش یه خطراتی رو میبیند، یعنی یه تهدیدهایی رو برای سالم زندگی کردن و مسمر زندگی کردن میبیند. انسان متقی کسی است که مسیر زندگی رو پیش رو دارد، نگاه عمیق میکند، هدف برای زندگی دارد، بعد در راه رسیدن به این هدف بلندی که دارد خطرها رو جدی فهم میکنه، یعنی میفهمه واقعا خطر جدی وجود دارد، یه تهدیدهای اون رو تهدید میکند و در کنار اون یه فرصتهایی وجود دارد. متقی کسی است که یه تهدید شناس و یک فرصتیاب کامل برای رسیدن به مقصد است. تمام. فکر میکنم بهترین تعریف برای تقوا همین باشه، که متقی انسانی است که در راه رسیدن به هدف کامل در زندگی، برای دست یافتن به زندگی سعادتمند، پر سلامت و پر ثمر، خطرات مسیر را، فرصتها را و تهدیدها را می شناسد. شناخت این میشه تقوا. تقوا مقوله این چنینی است. تقوا حفظ، حفظ انسان از زیان، حفظ انسان از تهدید برای رسیدن به مقصد عالی، سعادت انسانی و کمال انسانی. به همین خاطر بنده عرض می کنم اینجا یه مشکلی وجود داره. شما به ترجمه های قرآن نگاه کنید، خیلی از ترجمه های قدیم، حالا اخیراً این نهضت ترجمه مبارکی که در کشور ما به حمدالله پیش آمده است که البته هنوز در کمانه و میانه راه است و این باید مسلم به شکل بهتر و عالی‌تری نسج بگیرد و پا بگیرد واقعاً، و این سامان نمی‌یابد مگر با کار گروهی، یعنی ترجمه قرآن حتماً باید به شکل جمعی باشه، یه نفر از پس ترجمه قرآن بر نمی آید ولو اعلم المفسرین باشد، ولو افضل الادبا باشه. نه، کار ترجمه قرآن کار گروهی است. اگر چنین باشد یه ترجمه بدون نقص میتونیم به جامعه تقدیم کنیم و الله هیات، کما اینکه تا الان میبینیم بهترین ترجمه های ما هم قابلیت مچ گرفتن دارد و ایراد دارند. بهترین ترجمه هایی که گاه خود بنده معرفی میکنم اونها رو به دوستان، اما این معنا نیست که اینها ایراد ندارن، که ایراد دارند این ترجمه. در پاره از ترجمه ها میبینیم همین الان هم در دست شماست، در منازلتون وجود دارد، که متقی رو همه جا چه معنا کردند؟ پرهیزگار. متقی یعنی پرهیزگار. متقین پرهیزگاران، اون کسانی که پارسایند، پارسایان، پرهیزگاران. و وقتی که هر جا اتقو و امثال این فعل رو در قرآن میبینید به معنای ترس و اجتناب و کنارگیری و بر حذر شدن و پرهیزگاری و چنین مفاهیمی برای این واژه و این کلمه دارن. یک لغوی عرب این رو معنای کلمه تقوا نمیداند. این کار ما پارسی هاست و این یه نوع تحریف در واژه تقواست. تقوا در قرآن به معنای پرهیزگاری نیست عزیزان. تقوا در قرآن به معنای اجتناب نیست. اینها از لوازم تقواست. اینها از حواشی تقواست که توضیح میدم الان خدمت دوستان عزیز. بازگو میکنم. تقوا به منزله پرهیز نیست. ببینید ما اگر بخواهیم مطلب رو به ذهن دوستان من منتقل کنم و روشن‌تر بکنم، در تقوا میشه گفت دو دیدگاه که شاید دو رویه رو ملموستر میتوان دید. گاه به ذهن شما میاد تقوا و متقی، یعنی انسانی که دست به سیاه و سفید نمیزند، انسانی که کاملا هرچی میبیند دستش رو عقب میکشد که مبادا اینکه مرتکب جرمی شود، گناهی شود، خطایی کند، خبطی کند، پای آن بلغزد. حکایت آن می شود که بارها گفتیم، جناب شیخ گفت: بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا به غاری. بگفتم من به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی. بگفت آنجا پری رویان نقزند، چو گل یا چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. این یه تقواست. انسان دستش رو چشمش ببنده که متقی باشه، انسان چشم بند ببندد که متقی باشد، نبیند که متقی باشد، یا اگر هم دید بالاخره یه خنجری بردارد و این خنجر رو چکار کند؟ به فتوای جناب بابا طاهر عریان که الحمدلله که ما مقلد او نیستیم، این خنجر رو بزند به چشمه. سه دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. یعنی چه؟ این یه نوع تقواست. اما یه تقوا این نیست. یه تقوا مبنای اون پرهیز نیست، مبنای اون چیز دیگری است که اشاره کردم خدمت دوستان، توضیح بیشتر داده خواهد شد در لابلای بحث. یه مبنای تقوا اگر با تمثیل بخواهیم بگیم اینه که انسان تا که میشنوه تو این محیط یه بیماری اینچنینی وجود داره، زود فرسنگ ها فاصله میگیرن. تو این شهر میگن این مشکل اومده است، خب پس ما بریم 100 فرسخ طرفتر زندگی کنیم که مبادی نسیمی بادی از این مملکت بیاید که یه ویروسی را، یه میکروبی رو، چیزی رو برای ما بیارد. اما یه شیوه یه کار این نیست. اینه که میگن بالاخره دنیا این رو تشخیص داده است که این بیماری، این مشکل اومده و این در جوامع بشری نفوذ میکند. ما اندیشه رو باید به کار بیندازیم، فعال کنیم، بتوانیم ما واکسنی، بتوانیم پاتنی استفاده کنیم، اختراع کنیم، به دست بیاوریم و این رو تزریق کنیم، واکسیناسیون بکنیم افراد رو. اینها یه ایمنی نسبی پیدا کنند در قبال این مشکل. نیاز نیست اینا فرار کنن حتما از محیط، بلکه با اون واکسینه شدن بتوانند در این محیط ادامه زندگی بدهند و حتی دست دیگران و مبتلایان رو هم بگیرند. کدام منطق رو میپسندید شما؟ آیا منطق اول درست است یا منطق دوم؟ نگاه گروهی به تقوا که همین پرهیزکاری معناش میکنن همینه. یعنی اینکه دست به سیاه‌سفید نزدن، کنار کشیدن، ترک کردن، این نیست اون معنای تقوای قرآن عزیزان. این نیست و عرض کردم در لغت همین معنا وجود ندارد. اما اون مبنای دوم نه، کاری میکند، وجود انسان آگاهی پیدا میکنه، قوتی در نفس انسان ایجاد می شود. همیشه ببینید در قرآن تقوا مقدمه یا ایمان مقدمه. خدا میگه یا ایها الذین اتقوا مثلا آمنو مثلا امنو، آیه کسانی تقوا گزیدید، یا ایها المتقین مثلا عرض به خدمتون آمنو، آیه اهل تقوا ایمان بیارید. یا می فهمد یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، اول ایمان یا اول تقواست؟ اول ایمان میاد بعد تقوا میاد. ترجمه فرمایید. انسان وقتی معرفت، ایمان، اون باور رو، اون رشد لازم فکری رو پیدا میکند، در وجود خودش یه قوه ای ایجاد میکند که ثواب رو میشناسد، ناسواب رو هم تشخیص میدهد، خطا رو میبیند، درست عمل صحیح و سالم رو میشناسد، همینطور که عرض کردم فرصت رو درک میکند، تهدید رو کاملا میبیند و جدی میگیرد، اونگاه با این معرفت قدم برمیدارد و حرکت میکند و آن با آن این حالت در وجود انسان رشد پیدا میکنه، به جایی میرسه که اسمش رو میگذارن علمای علم اخلاق چی؟ ملکه تقوا. یعنی دیگه در وجود انسان فرو رفته، به جان نشسته است. این انسان نیاز نیست از خیلی از محیطا فرار کنه، این انسان نیاز نیست خیلی چیزها رو نبیند، نه میبیند، اما به جای اون که دیده او دل را بکشد، دل او دیده را میبرد. دیگه اینجا نیاز نیست خنجری باشد نیشش سفولاد به دیده بزنن، نه، اینجا نیاز به آن است که عینکم بزنن دیده بهتر ببیند، اما اونچنان میبیند که در خدمت دل و جان و فکر است. این میشه مقام عالی تقوا. متقی حقیقی اینه. ببینید اگر شما تو تقوا بحث ترس رو میشنوید، که اینم عرض میکنم این ترجمه درست نیست، از لوازم تقوا توضیح داده خواهد شد، اتقوا الله، بترسید از خدا، متقی خدا ترس، نه این نیست. اصلا ما از چی خدا بترسیم؟ همین سر شب خانومی زنگ میزدند و میگفتن که خب با توجه به محبت خداوند و عشق الهی، ان الذين امنوا اشد حبا لله، چه جای ترسی از خداوند باقی میماند برای ما؟ آیا با اون وداد و محبتی که خدا دارد که مهرآفرین وجود است، آیا ما جای خوف و ترسی از خدا داریم مثلا؟ خب این حرف قشنگی زیباییست. عرض کردم که ما از خداوند ترس نداریم، ما از خداوند خشیت داریم. خشیت ترس نیست. انما یخشی الله من عباده العلماء. ما خشیت داریم، یعنی ما به صفات خداوندی وقتی که شناخت پیدا میکنیم از وجود خودمون چیزی نمیبینیم. الهی چقدر زیبا میگوید وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر در ابو حمزه صمالی، الهی اذا رأیت الذنوب فزعت. خدایا وقتی من خودم رو، گناه خودم رو میبینم، حالت فزع به من دست میده، دست و پامو گم میکنم. و اذا رأیت عفوک طمعت، به هنگامی که عفو و رحمت تو رو میبینم، هی طمع من شعله ور میشه، هی آتش عشق شعله ور گردد، این حالت در من وجود میشه، ایجاد یعنی خشیت. ما از این، ما اینو داریم، ما ترس نداریم. ما اگر خوب دقت کنید از این کارآمدی که عرض میکنم، ما اگر نسبت به خداوند سبحان ترس رو مطرح میکند، قرآن خوف یا خشیت رو مطرح میکنه، اینه که یا من لا یرجا الا فضله و لا یخاف الا عدله. اصلا ببینید کلمات معصومین مثل عقربه ساعت اندیشه و فکر رو مسیر میدهد و هدایت میکند. ای خدا این که امیدی نیست در وجود جز فضل تو و هیچ ترسی نیست از هیچی مگر عدل تو. ما از چی میترسیم؟ ما از خدا نمیترسیم، ما از عدل خدا میترسیم. خب فکر کنید چرا ما از عدل خدا میترسیم؟ عدل خداوند ترس دارد؟ بله. اگر بحث عدالت الهی بیاد بعد تو گوشمون زنگ میزنه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. بعد به خودمون نگاه میکنیم وقتی بحث خدا میخواد عادلانه با رفتار ما نگاه کنه، بعد میگیم الهی اذا رأیت ذنوبی فزعت. خدایا هنگامی که گناهانم میبینم دست و پام میلرزد، حالت فزع پیدا میکنم. پس ما ترسمون از خدا نیست، ترسمون از کیه؟ از خودمونه. معنای درست ترس در تقوا یعنی شناخت و معرفت به خود، به مشکلات خودمون، به خداوند، صفات الهی، ارتباط خدا با ما. این میشه ترس در تقوا. پس چیز مبارکیست، اصلا اون نیست که گمان میکنیم. از لوازم تقوا که معرفت و خشیت و شناخت درست است، یه گوشهشو ترس به این معنا که عرض میکنم میگیره. و الا بترسید از خدا نیست معنای تقوا. پرهیز کنید؟ نه پرهیز، نه خیلی جا در تقوا نباید پرهیز کنیم. ما کی گفته است؟ باید وارد میدان بشیم و عمل کنیم، بلا متقی نیستیم اگر غیر از این باشه. پس تقوا در قرآن یه قوت هست، یه نیروست، یه توانمندی است. یه بصیرت است. ببینید به این دلیل که خدا هرگاه آثار تقوا رو در قرآن میگه، اولین چیزی که اثر تقوا در قرآن چیه؟ من یتق الله یجعل له نورا. بیشترین چیزی که تقوا در وجود انسان باید ایجاد کنه نور است، یعنی بینش. بینش عزیزان یعنی چشم رو باز کردن، یعنی روشنی به انسان دادن. بعد اتق الله یعنی با این بینش با خدا انسان عمل می کند. اونجا که می بیند خداوند برای انسان هشدار داده از زنگ خطر رو، می شنود گوشش. اونجا که آژیر سفید است به گوش می گیرد، آژیر قرمز است می شنود، می شه اتق الله. یعنی نمی ترسه از خدا، حفظ می کنه خودش رو از آنجا خداوند گفته است. این میشه معنای زیبای تقوا. توفیقی بود در صبح‌های جمعه در این چند هفته گذشته در 5 نوبت سوره مبارکه طلاق رو مطرح کردم. خدا میداند در این بار دومی که این سوره رو مطرح میکردم و بازگو میکردم برای خود بنده شگفت‌انگیز بود، به این دلیل که میدیدم در سوره‌ای که خدای سبحان مباحث طلاق رو مطرح میکند که گفت پیغمبر من احپا در فلا اب قزل اشیاء اندی اطلاق، وقتی این بحث داره که به ظاهر تلخ است برای مادر مطرح میشه، تو این سوره اگر درصد بگیرید بیشترین نکات زیبایی که در مورد تقوا مطرحه تو این سوره اومده. چرا؟ دعای سعای تقوا. تقوا اینه، تقوا این است که انسان در این بزنگاه های زندگی، در این موارد حساس، در مواردی که قیچی در دست توست میخوای زندگی رو ببری، اینجاست که مشخص میشه تقوا کارآمد است یا کارآمد نیست. تقوا داری یا نداری، تقوا رو فهمیدی یا نفهمیدی. بگذار بمانی تا اونجا که موی سرت مانند دندانت سفید باشد. لعنت خدا بر این تقوا. این تقواست؟ چی فهمید از کسی که این جمله رو بر زبان جاری میکند از تقوای الهی در قرآن؟ هیچی نفهمیده. یه آیه خدا مطرح میکنه در مورد طلاق، تقوا. مشخص میشه تقوای بینش عمیق، تقوای ورزش عمیق، یه گوهر گرانبها و یه توانمندی ناب در وجود انسانه. شناخت تهدیدها، فرصتها، معرفت به خود، به خداوند، اون دستاورد ایمان رو به کار بستن به شکل حکمت عملی میشه اون تقوای قرآنی. و اونجا خداوند من تقوایی نیست که دست به این نزن آقا اینجا چشمت بدوست، سرت پایین بنداز، نمیدونم گردن کج بگیر با مردم که خیلی متقیست، این بازی ها رو جمعش کنیم اینا رو. اینا تقوا نیست. اینا که خدا اینا رو نگفته به ما. اینها معنای نه لغوی تقواست، نه روایی تقواست، نه آیه تقواست. خدا میداند عزیزان تقوا حکمت عملی در زندگیست. تقوا واقعا موازین الهی رو شناختن و بر اساس اون زندگی کردن. لذا وقتی تقوا رو تقسیم میکنیم میگیم تقوای اول از مرز کفر تا مرز ایمان. در مکه خدا متقی داره در قرآن، اما متقینی که حرمت ندارن، تکلیف ندارن، وظیفه ندارن، یا نماز دارن و بس. اینا از کفر اومدن به سوی ایمان. کسی که کفر رو شناخته و ایمان رو شناخته و ایمان رو برگزیده، این میشه تقوا. این تقوای شماره 1. تقوای شماره 2 بعد اومده تو ایمان، بعد نگاه کرده که چی خوبه، چه چیزی براش مفیده. نماز خوبه؟ بسیار خوب. آیا دروغ بده؟ بسیار. شراب بده؟ اینا رو شناخته است. این فرصت‌ها و تهدیدها رو شناخته است. بعد شده تقوای دوم چی؟ اتیان واجبات، ترک محرمات، به جا آوردن واجبات الهی و ترک کردن حرام الهی. این شده تقوای دوم. تقوای سوم چی شده؟ یه قدی دایره رو وسیع‌تر کرده، توانش بالاتر برده، گفته کمه. ما چیزایی که احتمال ضررم میدیم میذاریم کنار، چیزایی که احتمال منفعت میدیم اونا رو هم انجام میدیم، مستحبات رو هم میگیریم، مکروهات رو هم ترک میکنیم. شده تقوای سوم. اومده بالاتر، گفته نه، اینا ما رو بس نمی کند. کجا کفاف کند باده ها به مستی ما؟ ما اصلا بنا داریم هر آنچه احتمال میدیم پایبست ما باشد، هر آنچه احتمال میدیم زنجیر پای ما باشد، همان رو هم به کناری بنهیم. به خدا قسم اگر پسر ابی طالب بخواهد میتواند از مغز ناب به گندم و از عالی ترین عسل مصفا استفاده کند، اما هیهات، هیهات از آن که غلبه هوا بر جان علی باشد. این چه تقوایی است که میتواند عسل ناب به الهی را بخورد نمیخورد که مبادا گردی بر پای او بنشیند، مبادا پای بستی برای او ایجاد شود. این تقوای چهارم، حتی از مباح و نعمتهای مباح هم گاه اجتناب. تقوای پنجم، اون که ما رأیت و شیئن الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. یعنی این که در وجود و هستی جز خدا چیز دیگری رو نمی بینند و دل به غیر او هرگز در هیچ لحظه از وجود ندارد که تنام و اینای ولا ینام و قلبی. چشم من بسته می شود، دل من از یاد او بسته نمی شود. درود خدا بر تو باد یا رسول الله. این میشه تقوای پنجم. ببینید چقدر عجیب مقوله تقوا. این متقین هم که هدن للمتقین، اینهان که گوی تقوا رو بودند و به این مقام استفاده و بهره برداری از قرآن میرسند. من یه جمله رو مایلم اینجا خدمت دوستان عزیز بگویم و بحث رو اندک اندک به پایان برسانم. و بدانید یکی از منابع عمیق ما در این جهت که میتواند مقوله تقوا رو دقیق و منظم، بسیار حسابگرانه بازگو کند و روشن کند و این مفهوم زیبا رو برای ما بشکافت، نیست مگر نهج البلاغه امیرالمؤمنین. یعنی قله تقوا رو، اصلا ساختار و معماری تقوا رو شما تو نهج البلاغه میبینید. همون خطبه متقین نهج البلاغه که واقعا نه فرصت است و نه زمان برای ما و بحث ما که وارد اون بشیم، عمیق است. اصلا در یه مستوای دیگری از هستی امام متقین ایستاده است. شنیدید که رویان در جلن یا الله حمام، اون مرد اومد و سوال کرد یا ابوالحسن صفلی المتقین، بگو متقین کیان که انی انظر الیهم، من ببینم سیمای متقین را. امام فرمودن تقوا داشته باش، خدا متقین رو دوست دارد، ان الله یحب المتقین. را من نگاه این کرد، گفت ما که این سوال نکردیم، ما که نگفتیم بگین خوبن بدن، ما گفتیم توصیف کنید. ما از شما یه بیان عینی، ما ذهنیت نخواستیم در متقین، ما عینیت خواستیم. ما واقعا توصیف کنید برای ما کیان متقین، کنی انظر رو ببینیمشون، الگو بدید برای ما از تقوا. امیرالمومنین وقتی دیدن که نه، این طالب است، اگر از این طالب سخن رو دریغ کنن ظلم است. و همیشه عرض کردم این سخن شیر است، در پستان جان بی کشنده خوش نمی گردد روان، یا بی کشنده خوش نمی گردد روان، که من این دومی رو بهتر می پسندم در قرائت شعر. امیرالمومنین دستشون رو باز کردن، شروع کردن به گفتن اما المتقون، میخوای متقین رو بشناسی؟ هم فی الدنیا اهل الفضائل، اینن فضیلتشون، اینه منطقه هم الصواب، ملبس هم الاختصاب، مشر هم التواضع. شروع کردن توصیف متقین، گفتن که از عمیق ترین متون تاریخ بشر از ازل تا ابد است این خطبه متقین نهج البلاغه. به اون اواخر خطبه رسید، دیدن که آقای حمام همینطور که دهانش باز مانده است و امیر المؤمنین نگاه میکند، فسعق الحمام، یه سیهی زد بر زمین افتاد، تکانش دادن، دیدن تکان نمیخورد، دیدن تکان نمیخورد، روح از آشیانه تن به مقام متقین پرواز کرده است. امام یه نگاهی کردن، فرمودن مواعظ حق چنین بر دلهای آماده تأثیر مینهد. کسی که میتواند با وصف تقوا مرغی را از تن بپراند، کسی نیست جز امیرالمؤمنین. من از غیر خطبه متقین، از مجموعه کلمات امام در نهج البلاغه، یه جمله برای من خیلی شگفت انگیز است، ولو اینکه یه مقداری از فرصت هم خواهد گذشت، اما در حد ترجمان این قسمت رو که گاهی گفتم خدمت دوستان. اما من فکر میکنم به این معجزه در دو خط که تمام حقیقت تقوا گفته باشه در نهج البلاغه شاید مثلا کمتر داشته باشیم یا در متون دیگه اصلا نداریم. و اون تصویر درست تقوای هدن للمتقین میاد تو ذهن که امام فرمود در خطبه 230 فإن تقوى الله مفتاح و صداد. بدانید آگاه باشید تقوای خداوند کلید تمام درستکاری هاست. اصلا کلید تقوا، ببینید تعبیر امام چیه، من استدعا میکنم رو واژگان تحمل کنید. مفتاح تقوا، تقوا دست کشیدن نیست، تقوا در باز کردن است، تقوا نشستن نیست، تقوا راه افتادن است، تقوا پشت در ماندن نیست، اون سوی باب اون سوی در رفتن است، اندرون پا گذاردن است. مفتاح و صدادن و ذخیره تو معادن، هیچ ذخیره ای برای قیامت مانند تقوا نیست که تزودو فان خیر الزاد التقوا، همان که خدا در قرآن گفت ولی او هم در کلام خیش میگوید. حالا و اتقن من کل ملکه، گاه ما گمان میکنیم اگر کسی بخواهد متقی زندگی کند حبس میشه، اگر بخواد توی شهر مشهد، تو کشور جمهوری اسلامی ایران، تو خاور میانه، تو قاره آسیا، تو کره زمین انسان با تقوا باشه، آقا مگه ما با تقوا دست پامون بسته میشه، اصلا محدود میشیم فلان. همیشه این تصور گاه میاد برای بعضیا که تقوا ما رو محدود میکنه. من سوال میکنم ازتون، شما کجا زندگی میکنید؟ شما خانه ندارید؟ حالا یا مستاجر یا خانه دارید؟ شما تو خانه زندگی میکنید، یه اتاقی رفتید تو این اتاق شب میخوابید، این اتاق محدود نمیکنه شما رو؟ پنجره نداره این اتاق شما؟ نمیبندید پنجره ها رو؟ تو این فضا نیستید؟ چرا تو اتاق زندگی؟ برید تو دری، تو صحرا بخوابید که خیلی باز محدود، آزادیتون هم سلب نشه، هر جا میخواد شب بپرید بغلطید. چرا تو فضا اتاق میرید؟ آیا این محدودیته؟ اسمی رو میگذارید محدودیت؟ شما تو اتاق زندگی کردن، تو خانه بودن، اصلا نزدیکتر، شما چرا لباس برتونه؟ آیا لباس برش نباشه انسان آزادتر نیست؟ اینجا میگیره این آستین بالا نمیاد، انسان نمیتونه ضربه درست بزنه، پس نداشته باشیم، نمیتونه کاری بکنه، این بیراهن عرق میکنه انسان، دریاریم. این چه محدود کرده ما را این لباس ها؟ آیا جامعه ما را محدود میکند؟ جامعه و لباس، مسکن و منزل، آیا کدام انسانی در طول تاریخ فکر کرده که اینها محدودیت به انسان میده؟ خدای رحمت کند مرحوم استاد شهید آقای مطهری، آیا اینها محدودیت میده یا مسئولیت میده؟ شما میرین تو منزل، این فضا داره، اما تو اونجا مسئولیت پیدا میکنید، اونجاست که امنیت دارید، آرامش دارید، اینجاست که ناموستون در امان است، مالتون در امان است. جامه میپوشید، سرما، گرما، خیلی از مسائلی که نمیپسندید دیگران نمیبینند. یعنی این لباس به شما چی میده؟ محدودیت میده؟ نه، مسئولیت میده. و همین تعبیر رو خدا در قرآن به کار میبرد که و لباس و تقوا ذلک خیر لکم. این تقوا لباس، تقوا منزل، دار و حصن به تعبیر امیرالمؤمنین. لذا اصلا تقوا با آزادی تنافی ندارد، محدودیت ایجاد نمی کند که مسئولیت ایجاد می کند. لذا امام فرمود و اتقن من کل ملکه صلی الله علیه و آله. تقوا آزادی است، اصلا تقوا متقی آزاد است. غلام همت آن رند عافیت سوزن که در گداصفتی کیمیاگری داند. عتق آزادی است از هر پایبست و تعلق. تقوا انسان را آزاد میکنه. و این دستبای ما رو شهوت ها، حسد ها، ارس ها، بخل ها، کین ها، خود ها، کی این. تمام اینا رو تقوا پاره میکنه، زنجیراش رو دور میریزه، انسان میشه بند بکسل، باش آزاد ای پسر. عتق من کل ملکه و نجات من کل هلکه، و تقوا نجاتی است از هر نابودی و هلاک. اصلا ببینید تو روایات داریم از تقوا عرض به خدمتتون، یا مثلا فت تقوا چی، مثلا سلامت الجسم، اصلا جسم هم با تقوا سالم است، چشم هم با تقوا سالم است، گوش هم با تقوا سالم است، سلامت جسم است، سلامت روح است، سلامت دنیا، سلامت عقبا است. فرمود نجاتون من کن به های انجه و طالب با تقواست که انسان طالب به مقصد میرسه. اصلا میخوام عرض کنم تقوای مقوله‌ایه که از ایمان بالاتر عزیزان گسترده‌تر دامنش. لذا میبینید شما امروز در دنیا ما تقواهای مختلف میبینیم. بله تقوای الهی است که انسان رو به نجات و سعادت میرسه. اما شما تو دنیا امروز تقوای سیاسی دارید، تقوای اجتماعی دارید، تقوای اقتصادی دارید. اینا تو ادبیات مصطلح امروز دنیای ما هست. یعنی فهمیدن اهل دنیا که تقوا نیاز است در مسیر. باید فرصت بشناسی، تهدید بشناسی، قدم درست برداری و الا موفق نیستی. خب ما میگیم آقا اینها رو کی بود برای ما معرفی کند؟ خداوند. اتقوا الله، یعنی اینها رو از خدا بگیرید، قدم برداری طبق اون چه آموختید. به هاین جهد طالب میرسید عاقبت جوینده یا بنده بود. لطف حق چون شامل بنده بود عاقبت جوینده یا بنده بود. و ینجل حارب، انسانی که میگریزد از مشکلات، این تقواست که اون رو نجات میدهد. و تنال و رقائب، اگر به اون چه رغبت در اون دارید و خواهش های شماست و خواسته هاتون هم هست میخواهید برسید، از مسیر تقوا بهتر خواهید رسید. تقوا چیزی است که از طریق اون میتوان به مقاصد و خواسته ها دست یافت. خودم للمتقین، این مجموعه است که راه را برای این متقین نشان میدهد، طرح و نقشه است که این شیوه زندگی را عیان میکند و آشکار میکند. خداوند سبحان توفیق فهم و درک حقایق نورانی قرآن و عمل کردن به این مضامین را به همه ما عنایت بفرماید. ما رو در زمره متقین و در شمار تقوا پیشگان قرار بدهد. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند.